أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا مطلب کوتاه دیگه از بحث دیروز باقی مان، لذا به خصوص یه حاشیه کفایی هم هست اینا هم عرض بکنم که بحث دیگه کامل بمونه. نکته این بود، ما گاهی امر به عبادت رو که داریم، عروض شیء زیاد داریم، چیزایی که عارض صلات میشه. من اینو یه بار میگم دیگه بحثو، چون خیلی معطل میشین نباید وسط بحث تکرار بکنم. یه امر به صلات داریم، امر ابتدایی کلی بدون عروض ایه شیعه، همتون میگه صلات واجب. بعد با عروض شیع شارع مقدس احکام دیگری داره، مثلا گاهی این نماز اضطرار پیدا میکنه، با اضطرار من دیگه نمیتونم وضو بگیرم، باید تیمم بکنم، یا مستعد میشم که بنشینم سجده رو اشاره بکنم یا بخوابم و نماز بخونم. این عروض اضطرار، عروض نسیان، عروض شک، انواع شک ها، شک در صحت، شک در اتیان، مثلا من یه سجع انجام دادم یه دوتا، این همه عروض چیست که عروض نماز میشه. عروض حالات، مسافرم یا تو وطنم، میدونم زیر قبه مطهره امام حسین علیه السلام هم یا نه، این هم حالت های گوناگون. هر شبت که حتی عروض شک بعد یقین، یا یقین بعد از شک، این همه حالت هاست دیگه، عارض نماز میشه. که من اول شک داشتم، دو تا سجده، یه سجده، و بعد یقین پیدا کردم، اینجا وظیفه من چیه؟ گاهی به عکسه، اول یقین دارم بعد شک میره، اون یقین از بین میبره، میفهم من اشتباه کردم و دقیقا شک دارم. ببینید انواع عروض حالات ما داریم. شارع مقدس برای هر کم از اینا یه حکم خاصی داره. آیا این احکام کلیست یا جزئی؟ تمام اینا به اعتقاد ما کلیه. تو اصول این بحث اصلا نشده. آنچه تو اصول بحث شده چیه؟ اون اقم صلات ابتدایی گفتن، بعد یه مرتبه میان رو عمل مکلف که جزئیه، در حالی که بین این دو اتفاقا این کلی دوم وظیفه مکلفه، اون کلی اول اصلا وظیفه مکلف نیست. کلی اول فقط تو مقام جعل تشریع اصل حکمه، آقای مکلف بنان یه واجبی بگردنت هست به نام صلات، اما این صلات با عروض حالات چه وظیفه‌ای شما داری؟ آیا بیش جزء است؟ خب صلات مختار فرض کنید بیش جزء، وقتی مستر شد به اضطرار، من باید اینم شاره میپذیرد یا نمیپذیرد، تقبل ناقص بدل کامل میکند یا نه، با عروض نسیانه چی؟ نسیان گاهی نسیانه وضوعه، گاهی نسیانه طهارت لباس و بدنه، خب اینا با هم فرق میکنه. گاهی نسیانه جهر و اخفاته، جهر و اخفاته یادم رفت. به اعتقاد ما سه مرحله هست. مرحله اول شارع یقم صلات کلی میگوید، مرحله دوم باز کلیست اما با عروض حالات میاد وظیفه مکلف رو بیان میکنه. گد هرگاه چند تا شک هست آرزت شد، این شک و شکای مبتل نمازه. اگه این شک اومد نمازت باطل. یه سری شکای دیاره میگه شکای صحیح، میگه اگه این شک آرزت شد شک صحیحه، هیچ وظیفه هم نداره. یه سری شکای هم هست که میگه عمل صحیح است، من تو باید جبران بکنی، جبران بکنی سجده فراموش شده رو، نمیدونم تشهد فراموش شده رو اینا رو. خب شعار مقدس همه اینا رو کلی گفته، اتفاقا تو رسالم اومده. نشانه که تو رساله اومده معنیش اینه که کلیه. تو رساله که نماز امروز ظهر دوشنبه رو به من نمیگه که، کلی دارد میگه. میگه هرگاه نسیان آرزت شد نماز این، هرگاه تیمم کردی نماز خوندی بعد مثلا آب پیدا شد تو داخل وقت، آیا نماز رو باید عاده بکنی یا نه؟ این همش کلیه اینا. اون که وظیفه مکلف رو بیان میکنه این امر دومه نه امر اول. اینا یادمون نره. وقتی این شد بس این میشه که حالا مکلف زور و ایستاد نماز خوند با تیمم، عملشو نباید با کلی اول بسنجه، با کلی دوم باید بسنجه. چون کلی اول که تو مقام وظیفه تعیین وظیفه مکلف که نیست که، اون داره فقط داره میگه شما یک واجب داری، اما اون که داره وظیفه رو تعیین میکنه کلی های دومش با عروض حالات. خب این صحبت ما آقایون این کلی دوم رو رها میکنن، آن میگن عمل مکلف با کلی اول مقایسه کنیم. آن دیگه این بحثا همینطور مخلوط شده، ایراد پیدا کرده. دیروز خیلی صحبت کردیم لذا نهی در عبادتی که الان داریم صحبت میکنیم فرمودن که اگر تو مسئله فرعیه، این عبارت آخونده مسئله فرعیه یعنی همون عمل مکلف رو داشتن میگفتن، یعنی امروز ظهر وایساد نماز خون، اگر شک کرد در دو چیز، یا شک کرد در اصل ثبوت امر که آیا این نماز من امر داره یا نه، یا شک کرد در صحت معتی و به، یعنی میدوند امر هست اما نمیدوند این معتی و بهش مطابق و مأمور به یا نه، در هر دو جا میگن که عبادت باطل است. این نظر آخونده. عرض ما اینه، ایرادی که به ایشون داریم اینه، این که شما دارید میگید مطابق با شک دارید تو اصل ثبوت امر، این که با مختار شما تناسب نداره که. قطعا عمل مکلف با اون امر اولی وقتی بسنجید امر اولی هست، من شک ندارم تو ثبوت اصلا. چرا ایشون گفتن که شک داریم در اصل ثبوت امر؟ جناب آخون شما کلی دومه که نمیپذیرفتید که، اینجا یه مطلب لایه بحث اومدید کلی دوم دارید میگید و میگید اگه شک کردیم که آیا امر دارد این عمل مکلف یا نداره، این با مختار ما تناسب داره که ما گفتیم یه کلی دوم هست با عروض حالات. حالا که با عروض حالاته اینو باید ببینم امر داره یا نه تا نماز من درست باشه. آخون که اینو قبول ندارن و کلی اول هم میگفتن، کلی اول همیشه هست عروض حالات باشه یا نباشه، عقم صلات وجود داره. ایراد ما این بود که چرا اینو گفتن. یا مثلا بحث دومشون گفتن اگر شک کردیم که معتیوبه مطابقه با مأمور بهه، کدوم مأمور به؟ مأمور به طبق نظر ما همون امر کلی دومه، یعنی خدای متعال بعد از کلیه اول یه کلیه دوم دارد که آی کسی که مضطر شدی نمازت بیش جز دیگه نیست، با اضطرار مثلا دیگه وضو نداره تیمم داره میشه 19 جز. نمیدونم با فراموشی حمد و سوره هیچی نمازت 15 جز میشه، کمش میکنه. اگه شعر عمد کردت به اون 15 جز با عروض اضطرار و نسیان و نمیدونم از چی دیگه، حالا مثال بخواد بزنیم، اگه عمل کرد به این 15 جز، وقت میگید عمل مکلف مطابق است با معتیبه. این با صحبت ما تناسب داره،
اصلا نمیشه که عمل نکنه به کلیه دوم.
بله
این همه
عوارض، اصلا من چیز دیگه واضح تر دارم میگم، میگم ما عمل اوله به درد مکلف نمیخوره، فقط داره کلیه تکلیف رو معین میکنه که شما جزء شمارش واجبات بگو 10 تا واجب دارم یکیش نماز. اما تو مقام تعیین وظیفه مکلف کلیه دوم ما میخوام. کلیه دوم مثلا میگه آی کسی که رفتی مسافرت نمازه دیگه بیت جز نیست و 10 جز یه مطلب نیست میشه، یه کلیه دومه. بعد مکلف میسته نماز میخونه، عملشو باید با کلیه دوم بسنجه. طبق نظر آخون که کلیه دوم رو بیان نمی کنن، نباید این حرفا رو بزنن بگن شک داریم در تطابق متیو به با معمروبه. چرا شک داریم؟ امر به کلیه نماز شده، کلیه نماز، بعد هم آقای مکلف آورده نماز، یا آورده سپیش جز آورده نماز سعیست، اگه هیچ جز آورده بگید باطل. من تعجبم زیادتر میشه، اما خوشحالم که جناب آخون اینجا دارن صحیح حرف میزنن. اول کفایه اونجا که امر به ضد داشتن گفتن، اونجا داشتن اشتباه میگفتن، مقابل شیخ بهایی ایستاده بودند و هم گفتن همین که امر داریم به اصل طبیعت صلات همین کافیه، ولو امر به خصوص این نماز نباشه. بعد کم کم رفتن جلوتر و گفتن که طبیعت ولو امرم نداشته باشه، اما ما میدونیم محبوب است نماز که شراب خوردن که نیست، که برای نمازه، لذا گفتن محبوبیت ذاتی دارد پس نماز صحیحه، ولو امر بالفعل به این نماز نداره که معارض شده با ازاله نجاست. ایرادی هم که ما داشتیم گفتیم از کجا میگید؟ اگه شعار همین نماز رو در حین ازاله رو ترک کردن و باید نماز بخونه، اگه شعار اینا مبغوض بداره بگه تو داری از من دور میشی نماز نخون، باز چی میگید؟ بازم میگید محبوبیت ذاتی؟ من که من اند نفسی نمیتونم این حرف رو بذارم که باید خدای متعال بپذیرد این نماز رو، و خدای متعال نمیپذیره، گر رها کن نماز نخون برو مسجد آب بکش. من از کجا بفهم این صلات محبوب خداست؟ امرم نداره. سوال من این، وقتی نماز امر نداره از کجا بفهم محبوب؟ این محبوبیت آخون گفتن محبوبیت از امر به اصل طبیعت صلات، از اونجا بفهم که یه امری شده به اصل طبیعت صلات. جواب ما اینه که از اون نمیتونی استفاده کنی، چون اصل به طبیعت بدون عروض حالاته. ما همیشه میگم بعد از عروض حالات شعر مقدس یک امری جدید داره، احکام جدید داره، یکیش اینه که من میرم تو مسجد میرم مسجد ندست شده. خدای متعال برای این حالت یه حکم جدید داره، من باید دنبال پیدا کردن این حکم باشم، و وقتی که نتونستم پیدا بکنم راهی ندارم که بگم این نماز محبوبه، باید برم چه پیامبر سوال کنم آیا این نماز عمل داره یا نه. اگه پنام گفتن وایسه نماز بخون، میگم محبوبش وایسه میخونه، اما اگه گفتن نخون وقت چی میگه؟ بازم میگم محبوبه. بستر همینه. یه حاشیه دارن آخوان، این حاشیهشون باز مطابق با صحبت ماست، همینید با صحبت ایشون تنافی داره. تو دورای بعد حاشیه زدن به کفایه خدا آخوان. فمان عمل عبادت فکذالک، یعنی بازم عبادت اصل فساده، لعدم الامر بها من نهی عنها کما لا یخفا. عبادت فاسد است، چرا؟ لعدم الامر بها من نهی عنها. وقتی شعر نهی بکنه قطعا که امر نداره کما لا یخفا. ایراد که ما با آخون داریم اینه، میگم این کلامتون اینجا درسته، وقتی شعر نهی میکنه قطعا امر به این نماز نداره، اما چرا اون پارسال حالا چند ماه پیش چرا اونجا گفتید که ولو امر نداره نماز صحیحه؟ لکفایت المحبوبیت ذاتیه. این تنافیه تو کفایه رو حلش کنه. و ما امروز خوشحالیم که سال کفایه حالا خواسته یا نخواسته دارن سخن ما رو میگن، ما مثل تنهایی در اومدیم. چرا الان بحث ما تو نهی از شیعه، یعنی الان بحث ما تو این فصل میگیم نهی از عبادت شده مثل صلات تو ایام قور، یا نهی از معامله شده مثل معامله وقتا ندا، اینو الان داریم میگیم. قطعا این نهی با عروض حالته، دیگه عروض حالت نبود که اصلا شعر نهی نمیکرد که، گفت همون نماز معمولی است تو ایام طهارت زن، خب گوایشو بخون. یا معامله در غیر روز جمعه، ممکن بخون معامله تو انجام بده که اشکال نده. ما این که شعر نهی میکنه، این نهی به خاطر چیه؟ یه حالت جدید اومده. خیلی خوب، این حالت جدید رو ما باید ببینیم شعر مقدس بر اینجا چه حکمی صادر کرده. این کلیه دومه که ما داریم روش حرف میزنیم، اصلا این کلیه دومه که وظیفه مکلف مشخص میکنه. مثلا تو معامله میگه وقتا ندا، رها کن برو معامله انجام نده، این به درد مکلف میخوره که میگه ذر البیع نه احل الله البیع، وقت ظهر جمعه بره معامله کنه و بگه من تمثل کنم به کلیه اول احل الله البیع، این که به درد نمیخوره که. شعر مقدس برای خصوص عروض این حالت که ظهر جمعه هست یه حکم جدید آورد، این داره تکلیف مکلف رو معین میکنه که وظیفه شما رها کردن معامله است. یا زن تو ایام قور، اینو باید بگیم، نه اینکه تو همه ایام ناپاکی باید نماز بخونه و تمسک بعدی مصلات بکنه که به در نگاه. او اقیم صلات کلی اوله شعر مقدس برای عروض حالت هفت روز میگه نماز رو ترک بکن. این عروض حالت حتما ما میخواییم با عروض حالت، این میشه کلی دوم، این است که داره تکلیف رو مشخص میکنه. و از اینا صدها مسئله داریم، ما مسئله قاعده تجاوز و فراغ اینا رو ما اینا رو هم گفتیم. بیره همه اینا حالت هاییست که تو نماز برای ما پیش میاد که مثلا حمد و سوره جهر فاتشه یادم رفت، رفتم تو رکوع، گاهی وقتا نرفتم تو رکوع و یادم باید حمد و سوره ما مثلا آهسته خونه، حالا باید بلند بخونم چکار کنم؟ شعر مقدس میگه حکمش چیه؟ میگه میتونی نماز صحیح بدونی، میتونی برگردی و از اول جهرن بخون. ببینید شعر باید حکمشو بگه، تا نگفته که من جیب خودم نمیتونم بگم اصل صلات محبوبه پس نماز من درست نمیشه این نگو. خب این هم صحبت بحث دیروز، این بحث اول خیلی حرف زدیم اما خوب شد این بحثا جا بیفته. و اما مسئله هشتم، فرع هشتم
یکی فرمان کلی اول از همه بگم به درد نخوره و ساختار کلام خودتونم یه به هم چون کلی دوم زیل کلی اول
اگه نباشه بعد زیل باشه زیلش باشه زیل بودن هیچ تأثیری تو تکلیف من نداره. زیل که میگه معنیش اینه که دایره چه مقدار کوچیکتره. اون اقم الصلاة تمام نمازها را چه در وطن باشه چه در سفر باشه چه نمیدونم زن طاهر باشه چه حائض باشه همه این نمازها داره برادر میگه. لذا میشه مثلا 1,000,000 نماز اما نماز با او روز حالت میشه مثلا 50,000 تا. شعار مقدس برای این 50,000 تا ها میاد تکلیف من و شما رو معین میکن. یا اون نمازی که گفتم بخونه این طوری بخون اگر میدانی و رکوع رو ترک میکنی نماز باطل، اگر سهوًا ترک کردی رکوع را بازم نماز باطل چون رکنه. اما به سجده که میرسه میگه یه سجده در یه رکعت اگر میدانی یا ترک کردی باطل، اما اگه سهوًا بود باطل. میبینی تمام اینا رو شعار به من گفته، من که نمیتونم جیب خودم بگم اقم الصلاة کلی دارم، این کلی که به درد من نمیخوره. این کلی های دوم تو ذیل کلی اول، این که من ذیل رو نمیگم چون اثری نداره تو بحث ما، اما برای این که تو ذهنتون واضح بشه برای تو ذیل اونه اینو بگید که آیا کلی اول داره تعیین وظیفه مکلف رو میکنه یا کلی دوم. کلی دومه. وقتی کلی دومه بعد جزئی که عمل مکلفه با کلی دوم باید سنجیده بشه نه با کلی اول. خلاصه صحبت آخون هم اینجا تو این بحث که نهی از شیعه ناخواسته دارن حرف ما رو میزنن. چرا؟ عبارتشون این بود که اگر مکلف نمازی که دارد میخونه شک دارد که آیا امر داره یا نه، همین که میگن شک دارد در ثبوت اصل امر، این امر به کلیه دومه یا امر کلیه اوله؟ دومه، چون کلیه اول که شک توش نمیاد که، کلیه اول همیشه هست. خلاصه ما حرف ما اینه. این حاشیهشون هم من میدونم، این حاشیهشون دیگه خیلی جالب بود که چی گفتن؟ عمل عبادت کذالک، یعنی عبادت هم مثل معاملاته که بالاخره باطل میشه. چرا؟ لعدم الامر بها مع نهی عنها. وقتی شعار نهی میکنه از این عبادت و میگه مثلا به زن توی این ایام و میگه نماز نخون، وقتی نهی میکنه دیگه امر نکرده به نماز و پس باطله. خب سوال من اینه که امر نکرده، امر کلیه دومه یا کلیه اول؟ کلیه دومه، یعنی با عروض این حالت دیگه امر نمی کنه به نماز، فقط نهی میکنه. اما یه کلیه اوله، یه کلیه اول که هست امر کرده به نماز. اینجاست که فهمیدیم که خدا آخوند هم کم کم در همین صحبت ما رو میگه. اما چطور شده تو بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد یا نه اونجا یه چیز دیگه میگفتن در اول بحث. و اما فرع هشتم متعلق نهی، نهی روی چه چیزی می آید؟ 5 حالت رو ایشون بیان میکنه. گاهی نهی روی نفس عبادته، مثل صلات حائض، یعنی نهی رو کل عبادته، میگه این نماز رو نخون. یا صوم عیدین مثال دیگه شونه، کل صوم ها میگه نکه. قسم دوم نه از جزء عبادت، مثالش قرائت عزائم تو نماز. وقتی من سوره اقرا رو عمدن تو نمازم میخونم یا سوره سجده رو میخونم، شارع نهی از نماز نکرده. اصل نماز درسته، الله اکبر رو میگم حمد رو میخونم اونا که حمد داره، همچنین به سوره میرسد اون جزء رو نهی کرده، رکوع و سجود رو نهی نکرده. اونم یه بحثه که باید ببینیم آیا شارع اگه نهی از جزء کرد کل عبادت فاسد میشه یا نه. مو اولی واضحه که اگه نهی کرد موجب فساد داره، اون دومی نهی از جزء، این قسم دوم. قسم سوم نهی از شرط. شرط میدونیم اونه که خارج از عمله، اما شرط عملم هست. مثلا لباس نمازگزار را نهی کرده است از اینکه حریر باشد و من عمدن وای میسن این شرط رو تخلف میکنم با لباس حریر وای میسن نماز. نهی از نماز نشده، نهی از شرط شده. میگه این شرط درست نیست. آیا این نهی از شرط موجب میشه که نماز باطل بشه یا نه؟ این سه تا. چهارم و پنجم نهی از وصفه. منطور وصف، گاهی وصف ملازمه با نمازه، گاهی غیر ملازمه. پنجمیش وصف غیر ملازمه. وصف ملازم مثل این که من قرائت نماز رو دارم میخونم، عمدن جهر اخفاتشو به عکس میکنم، نماز ظهر و عصر عمدن بلند میخونم. این بلند خوندن رو من نمیتونم از قرائت منفکش بکنم، دو تا چیز نیست، همون قرائت دارم به شکل جهری میخونم. شارع نهی کرده است از وصفش که این وصف ملازمه با موصوفه، نمیتونم تفکیکش بکنم. وقتی میگه جهرن نخون، برمیگردد به این که میگه این قرائت رو نخون، چون قابل تفکیک نیست. در واقع اینه و من باید یه قرائت دیگه بخونم اخفاتن. اما قسم پنجم وصفیست که غیر ملازمه، یعنی شارع میتونه از وصف نهی بکنه و من برم همون عمل انجام بدم بدون اون وصف. مثالش همون صلات در قصد، که صلات در قصد یا صلات با نظر به اجنبیه، این نظر به اجنبی ملازم با نماز که نیست که. من میتونم نظر نکنم اما نمازم هنوز سر جاش، کل اعضا و شرایطش هست. یا صلات در قصد میتونم قصد رها کنم برم تو مکان مباح. پس گاهی صفت قابل انفکاک از موصوفه و شارع نهی کرده است از صفت، و گاهی نه. چهارمیش این بود که نهی از صفت میکنه و اون صفته ملازمه با موصوفه، به طوری که تا نهی از صفت کنه موصوف رو هم نهی کرده. این پنج رقم. خب این پنج رقم ها احکامش رو بگیم چیه. قسم اول نهی از کل عبادت، نفس عبادت رو نهی کرده، مثل همون صلات حائز یا صوم عیده. این قطعا اگه شارع نهی کرد باعث بطلانه. ببینه اینا دور با مختار ما تناسب داره، نه با مختار آخوند. اما اینجا خودشون هم میپذیرن، میگن شکی درش نیست که این عمل باطله. و وقتی شارع میگه این کار حرام است یعنی فاسده، اصلا ملازمت هم داره، حکم تکلیفی و حکم وضعی. دلیلش هم اینه، وقتی شارع میگه به زن نماز نخون یعنی این صلات مبغوز منه، داره تو رو از من دور میکنه، و تقرب به عمل مبغوز امکان ندارد. تقرب به عمل محبوبه. اون صلات صوم عیدین هم همینطوره، وقتی روز عید من روزه بگیرم این دور از خدا دارم میشه. یادمه که خیلی سال پیش یه نسبتی میدادم به مرحوم فیض که ایشون گفتن تو نماز میتونید موسیقی بذارید تا حال پیدا کنید. نمیدونم این حرف از کجا اومده بود، خیلی حرف زشتیست، اما قطعا به مقام شامخ ایشون نمیخوره. من فیض کاشون کجا این حرف زدن، بیارن رو من ببینم چی. اما جدای از این ما دیگه اسم شخص رو نیاریم. فرض کنید یک کسی میاد سوال میکنه از شما، که من تو نماز با مصری حال پیدا میکنم، میتونم مصری بذارم حال من رای پیدا کنم گریه بکنم مثلا، میگیم نخه. موسیقی ها مبعد من است از خدا و لا یکون المبعد و مقربا، قطعا این تلافی با هم داره نمیشه. از فریب نخوریم تو این گریه کردن و نمال معنوی اینا، نه اینا شیطانیه، باید بینیم فرمان خدا چیه. اون تکتفش هم همینه که میگه من اگه دست به سینه وایستم حال بهتری پیدا میکنم، مقابل خدا وایستم تعظیم کردم. خیلی اجازه نداری شارع نگفته دست به سینه بایستم، هست دست رو رها بکنیم. خلاصه فریبه اینها رو نخوریم، این چیزایی اینطوری رو. این صورت اول. صورت دوم، جزء عبادت رو اگه شارع نهی بکنه آیا باعث میشه که کل عبادت باطل بشه؟ مثال ما نهی از سوره عزائم تو نماز خوندنه که 20 جزء نماز داشته باشه، یه جزءش شارع نهیه، گفته این سوره نخون، آیا باعث بطلان میشه یا نه؟ چند تا چیز آخون میگن، اول میگن باعث بطلان نمیشه، بعد الا میگن، میگن مگر اینکه اقتصار کند بر اون سوره، چون یه وقت اقتصار نمی کنه، سوره رو خوند بعد کنارش یه سوره قل هو الله میخونه، خب نماز باطل دیگه نیست، چون نهی از اون سوره اقرا شده، خب اونو خوند. اما نهی از سوره قل هو الله که نشده که. پس میتونه نماز صحیح باشه اگر اکتفا نکند. اول گفتن باطل نیست، بعد میگن مگر اینکه اکتفا کند به همون سوره عزائم و دیگه سوره دیگه نخونه، اینجا باطله، چون نهی از جزء یه جزء نهی ورده و در واقع اثر داره رو کل، از انتفع جزء انتفع کل. بعد هم میگن مگر اینکه اون دوتا سوره که گفتیم سیست باز یه جا فاصله و اونجاییست که زیاده مخل باشد، شاره گفته باشه توی رکعت دوتا سوره نخوان، پس دوتا نهی داره، یه نهی کرده از سوره عزائم، یه نهی هم که از گفته توی رکعت نمیتونی دوتا سوره بخونی. این یه جور. من یه جور دیگه باز مثال بزنم و اون اینه که گاهی میشه که خود نفس زیاده مخله، یعنی همین کاری که دارد میکنه، همین سوره عزائم خوندن، اون سوره قل هو الله ممکنه درست باشه دا، اما بگیم این نه. چی تو مثالشو من عوض میکنه، حالا با سوره عزائم نمیرم جلو، بودید یه سوره یه ریایی بخونه که نه داره دیگه، بعد دیگه یه سوره دیگه هم میخونن بدون ریا خالص میخونن، آیا نماز درسته؟ باطله. چرا؟ اونجا دیگه ما دلیل نمیگه زیاده مخله، بلکه میگه خود اون یه عمل ریایی خراب کننده نمازه، مثل فضلش که میفته دو دیگه همیچه نزیست میکنه. پس خلاصه کلام آخون این شد که اگر محضور دیگری ما نداشته باشیم از این محضوره که مثال زدیم، این محضوره ول کن، یه سوره عزائم خونده یه سوره دیگه هم میخونه، میگه نماز درسته، اشکال نه. و اما قسم سوم، نهی از شرط. نه صورت نماز رو نبرده، مثلا نبریدش توی جدیه، اگر صورت نماز از بین بره قطعا نماز باطل، بپرد بالا رو میبرم پشت به قبله بکنه، خب این نیست مثال ما. مثال اینه که یه نه از سوره شده، بعد این عمدن میخونه یه سوره دیگه هم کنارش میخونه. اگه اکتفا کنه به همون یه دونه سوره نماز باطل. اما آخون اینطوری بحثا مطرح نمی کنه. اول میگن نهی از جور موجب بطلان نمی شود، نهی از کل نیست، اینطوری بحثا مطرح میکنه. اما اول دوم نداره، اگه بحثا عوضش کنی شاید قشنگ تر باشه. ما باید بگم نهی از جز موجب نهی از کل است، اول اینو بگید، تا بگید باطله، مگر اینکه اکتفا نکنه و یه سوره دیگه کنارش بخونه. اگه سوره دیگه خون نماز صحیح هست، مگر اینکه یه محذور دیگه بیاد. محذور دیگه شما میدید که گفتیم مثلا نهی دارد از زیاده، شاعر گفته تو تو سوره توی رکعت نخون. و اما نهی از شرط، آیا باعث بطلان میشه یا نه؟ اول میگن نه، بعد میگن مگر این که شرط عبادت باشه مثل وضو. ببینید دوره این بحثا میتونید جا بذارش کنید. از اول بگید چرا نهی از شرط موجب فساده، مگر این که شرط عبادت نباشه. و بهتر از اینه که بگید شرط علا قسمه. ببینید تو این بحثا عددیش بکنیم بحث خیلی قشنگتره و راحت‌تر تثبیت میشه تو ذهن ما. میگه ما دو نوع شرط داریم، یه شرط های عبادی، یه شرط های توسلی غیر عبادی. مثلا سیر الالحج اون که عبادت که نیست که، وقتی عبادت نیست. اگه این شرط مثلا من با سیاره قصبی رفتم مکه، شار نه کرده است از قصر، اما این قصر اینجا چیه؟ شرط حج است، عبادی هم نیست. وقتی عبادی نبود قصر تقرر که نمیخواد تو سیر الالحج، هیچ مضر به حج نیست. این شرط قسم اول. قسم دوم شرط های عبادی مثل وضو و غسل، که من دارم وضو و غسلم با آب قصری وای میسان وضو میگیرم. شاره وقتی نه میکنه وضوی من باطل میشه، وقتی وضو باطل شد نماز من هم مشروطی به همین اونم میشه باطل. این قسم سوم. قسم چهارم نهی از وصف لازم، مثل این که گفتم زور عمدن نمازم رو جهرن میخونم، قرائت با جهر، این جهر صفت قرائته اما قابل تفکیکم نیست، این صفت من نمیتونم از موصوف جداش کنم. آب بگم شاره که نهی از صفت میکنه، من صفت چه میدونم؟ اما اصل قرائت هم خوندم که قرائت هم درسته، نمیتونم جداش کنم از اون جهره. وقتی نمیتونم جدا بکنم شاره درسته نهی از صفت میکنه، اما باید عاقل باشم بفهمم نهی از وصف سرایت کنه به نهی از موصوف. دوام میگه این قرائت رو نخون، پس باعث بطلان میشه. من نمیتونم جهر، خیلی عبارت قشنگی دارن آخون اینجا، نمیتونم بگویم که جهر نهی دارد اما قرائتی که با همین جهر دارم میخونم عمل داره، نمیشه. قطعا اون قرائت هم نهی داره، پس باعث بطلان میشه. و اما قسم پنجم، قسم پنجم اینه که نهی از صفت میکنه اما سرایت به موصوف نمیکنه. مثلا من تو قرائت دارم نماز خونم، نگاه به نامحرم میکنه، شاره نگاه منو نهی میکنه، میگه نگاه نکن، اما این نگاه من سرایت به موصوف نمیکنه. داره نمیگه قرائت رو نخونه که، میگه نمیگه قرائت من هنو چیه؟ مأمورم به هاست، معم دارد و درست هم هست. لذا این نگاه به نامحرم مضر به نماز نیست. اما یه وقته که وصفای غیر ملازم، خود شاره میگه که من قبول ندارم این نماز رو چون در خارج متحد شده با هم، مثل صلات در قصر. نه اون نگاه به نامحرم. صلات در قصر متحد شده است وجودن، یعنی همون صلات تو قصرم هست، دو تا عمل نیست. اونجا من دارم قرائت نماز میخونم، نگاه هم دارم میکنم، نه دو تا عمله. اما گاهی متحد وجودی میشه، یعنی یه عمل هم صلات است هم قصره. وقت آخون میگن اگر این صفت، اما غیر ملازم است، یعنی آخرش اینجا من میتونم اینجا برم بیرون، اما تا وقتی اینجا هستم نمیتونم منفکش بکنم. تو قصر صلاتم هست، نمیتونم دوتاش بکنم، یه عمل. اینجایی که اتحاد وجودی داره، اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم امر و نهی با هم جمع نمیشه، وقت باید بگیم نهی شارع از قصد باعث نهی از نمازم میشه. اینجا اینطوری حالا صحبت میکنن، و الا باید بگیم بنابر جواز اجتماع امر و نهی، اون چیزی که قبلا میگفتن این بود، اگه قائل به جواز اجتماع شدیم در این صورت میگم شارع یه نهی از قصد کرده، یه امر به صلات کرد. اگه قائل به امتناع شدیم و گفتیم جای یک کدومه، فوری نمیگیم باطله، میگم باید ببینیم ترجیح با کدام است. مثل کسی که مندوه نداره تو زندانه ولی تو قصرم هست، اما نمازشو میگیم صحیحه. چرا؟ چون قائل به امتناع هستیم اما ترجیح میدیم جانب امر را. خلاصه گاهی ترجیح میدیم جانب امر را، گاهی ترجیح میدیم جانب نهی را. صلی الله علی محمد و آل
محمد.